أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. عرض سلام ادب خدمت خانها و آیان. توفیقی است در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه فاطر را مطرح میکن. آیه که تلاوت شد آیه شماره پنجم و ششم که قسمت نخستین آیه شماره پنج رو دیشب مطرح کردیم. خطاب بسیار گسترده ای فرمود: یا ایها الناس ان وعد الله حق، مردمان بدانید که آنچه خداوند به شما وعده داده است حق است، محقق است، ثابت و راسخ قطعا رخ می دهد. خداوند وعده صادقانه می دهد به دلیل اون که دیشب اشاره کردیم، علم کافی را برای وعده، قدرت کافی را برای وعده و تمام زمین و زمان در اختیار اوست. عناصری که موجب تخلف از وعد می شود در کار ذات حق وجود ندارد مانند دیگران. وعده بزرگ الهی که دور نیست در این آیه مد نظر است که در ادامه هم بررسی به اون خواهد شد و مورد نظر قرار می گیرد، وعده ایست که حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، وعده ایست که تمام آدمیان رو حضرت احدیت محشور می کند در عالمی که جاودانگی و بقا در اون عالم است، حال یا مشحون و همراه با رحمت الهی یا ممزوج آمیخته با قهر خداوندی که در آیات فردا شب اشاره خواهیم کرد. اما در کنار این وعده بزرگ و گستردهی که وعد الله الذین آمنوا به مؤمنان و غیر مؤمنان خداوند داده است، ما وعده های دیگر الهی رو داریم که سراسر قرآن نسبت مؤمنین مطرح می شود. دیشب اشاره می کردم از تهدیت می فرماید و کان حقا علینا نصر المؤمنین. این وعده الهی است که خداوند مؤمنان را نصرت می دهد. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خداوند دفاع از اهل ایمان می کند. این وعده الهی است. البته بدیهی است که این گونه وعده های الهی جامعیت در تحقق نهفته است، مانند این که بالاخره فرمود ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون اما ان کنتم مؤمنین. اگر شرایط لازم باشد، این وعده الهی است که نه جای سستی، نه ضعف و نه دلنگرانی است. اگر مؤمن باشید بدانید که انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. وعده الهی این است که رسولانش را و مؤمنان به پیامبر را در دنیا و آخرت نصرت می دهد. اما اینجا جای آن است که ایمان محقق باشد تا نصرت الهی بیاید. حالا دیگه من نمیخوام بیش از این که دیشب گفتیم اشاره کنم. فرمود یا ایها الناس ان وعد الله حق. اما در کنار این وعده های الهی که به انسان ها ذات حق داده است که محقق و قطعی است، عواملی پیش می آید که انسان ها از این وعده های الهی منصرف می شن، رویگردانی می کنند. مسائلی پیش می آید که از آن یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم آیه پیشین که اشاره کردیم رویگردان میشن، ذکر تبدیل به نسیان و فراموشی میشه. دو عامل رو در اینجا با قدرت ذات اهدیت مطرح فرمود. دیشب اشاره کردیم فرمود فلا تغرنکم الحیات الدنیا، مباد شما را فریب دهد حیات دنیا. به سرعت عرض میکنم اون چه گفته شد. غرور گفتیم، این که ایهام و ضر و الفساد به ما و خیرون و صلاح. وقتی که یه امر دارای زیان و شر و فساد و تباهی بر اون روکش پسندیدگی و صلاح و خیر پوشیده میشود، نام این غرور است. انسان یه کار ناپسند و زشت رو اما با یه رویه و نمایه پسندیده و خیر میبیند و امر بر انسان مشتبه میشه در توهمش و میپردازد به چنین کاری. یعنی التباس شر بالخیر، شر رو لباس خیر پوشیدن، دروغ رو لباس صدق پوشیدن و قص علی هذا به تعبیر عرب ها و تمام این موارد این چنینی، نام این فریب است، نام این غرور است که قرآن غار اون کسی که چنین غروری رو ایجاد میکنه، حالا اوج میگیرد که در ادامه آیه میخوانیم. فرمود فلا تغرنکم الحیات الدنیا. خب از اون طرف اشاره کردیم که مراد از حیات دنیا جهان آفرینشی نیست که ما حیات دنیا، عالم دنیا که در اون زندگی میکنیم فریبی ندارد، تجلیگاه صنع الهی و آفرینش خداوندی است. این بهره و سهمی که خدا در این دنیا داده است که یه مقطعی از حیات بشر است، این هم مراد نیست، بلکه مراد از حیات فریبنده دنیا آنیست که اعتبارات دنیاست، تمتعات دنیاست، مال دنیاست، ریاست دنیاست، شهوات دنیاست، لذتهای دنیاست. اینها اموریست که خداوند اینها رو به شکل اصالتواری برای سیر زندگی انسانها و گذران وجود انسانها در رسیدن به اون چه باید بدان برسن قرار داده است، اما انسانها دچار فریب میشن. و گفتم مهمترین فریبی که در اینجا وجود داره این مغالطه است که مسیر، ابزار، وسیله با هدف برای انسان مخلوط و ممزوج و جابجا میشه. یعنی تمام این موارد اعتباری که عرض کردیم که نام اون حیات دنیا شد، خداوند سبحان قرار داده اینها رو که مل حیات دنیا فی الاخرت الا متاع. تمام سرمایه زندگی دنیای انسان ها ابزاری است برای رساندن آنان به جهان باقی و جهان آخرت. اما انسان ها میان دچار فریب میشن و دنیا همین اعتبارات و لذت ها و شهوت ها و فرصت های دنیا غایت و هدف برای انسان میشه. انسان رو متوقف میکنه، لهو میکنه، باز میدارد و آدمی در این سطح باقی میماند. دیگه به تعبیر عرب ها ماوراء العبادان قریه، چیزی بعد از اون دیگه برای انسان وجود نداره. تعبیر شگفت زیبایی که دیشب خواندم، ذالک مبلغهم من العلم، خداوند میگه یک گروهی نهایت و سقف دانش آگاهیشون از دنیا همین میشه که اینها تمام وجودشون، فهمشون و غایت و اون بلندای اندیشهشون و خواستشون میشه همینها، همین اعتباریات دنیا که هیچ ارزش ذاتی اینها نداره مگر ابزار و وسیله‌ای باشد که انسان رو به مقصد و مقصودی که ذات حق میخواهد برساند. از زبان زیبای امیرالمؤمنین گفتیم، خطبه 203 رو محضر مبارکتون خوندم. خب پس بنابراین این اولین غروری است که انسان‌ها گرفتار اون میشن عزیزان، و دیگه تمام عمر انسان مصروف میشه بخور کار کن کار کن بخور، یه چرخه تکراری بیهوده عبث که پایان اون هم یه خستگی و ملالی است که چیزی در پس آن نیست و معنا و حقیقتی آن را پوشش نمیدهد. این غروری است که نمیخواهم بالاخره درصد و غیره عرض کنم، شاید اکثری از جامعه بشری در طول تاریخ در چنین دامی در افتادند. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، این که حیات دنیا، شهوات دنیا، لذت‌های دنیا، زیبایی‌های دنیا، ابزار دنیا رو که خداوند عواملی قرار داده است که از این مسیر انسان‌ها نیازهای خودشون رو تأمین کنن، اوج بگیرن، شکوفا بشن، از این ممر بگذرن، به مقر و مقصد برسند، برای اونها این ایستگاه بین راه منزلگاه نهایی شد و تمام هم مهمت این شد. نتیجه این که اگر انسان این وسیله رو با هدف اشتباه و خلط کند، برای رسیدن و دستیابی به اون از هیچ کاری کوتاه نمی آید. برای اقناع شهوت خودش هیچ مرزی نداره، خط قرمزی نداره دیگه. وقتی این شد هدف، وقتی ریاست و قدرت برای انسان هدف شد، دیگه دور و نزدیک نمی شناسد. دیگه انسان مرزی رو نداره، برای رسیدن به این هدف از همه چیز میگذرد و همه چیز رو قربانی میکند. نه شرافتی، نه انسانیتی چیزی باقی نمیماند. این خطر بزرگی است که همه انسانها رو تهدید میکند. غرور بزرگ این است. حالا من باید بگذرم، اما دریغم میاد به دلیل اینکه بحث مهمی است و حیاتی زیربنایی است برای وجود ما، من یه مورد دیگه از این تقریر و غرور رو هم عرض میکنم محضرم بارک عزیزان، که این هم بسیار مهمه که بسیاری از آدمیان، یا میخوام بگم یه کلیتی از بشریت، در این دام در طول تاریخ و در این غرور گرفتار آمدند و امروز هم شاهد اون هستی. نکته این هست که عزیزان، انسان موجودی است دو ساعتی، یعنی ما آدمیان رو خداوند ترکیبی قرار داده است. بالاخره سیر اون رو در سوره مبارکه مؤمنون، در سوره مبارکه حج، در بسیاری از این موارد قرآن میبینیم که خداوند صحبت از نطفه میکنه، علقه، مزقه، مخلقه، مراحل شکل گرفتن جسمی وجود انسان رو مطرح میکنه. بارها میگه ما شما را آفریدیم از تراب، از خاک، از آب و خاک، گل. این مراحل شکل گرفتن وجود انسان به ذات احدیت در یه سطح جسم و عناصر خاکی مطرح میکنه. این بخشی از وجود انسان هاست که مطرح میشه. اما هنگامی که فکسون العظام لحما، مراحل شکل گرفتن جسمانی، به تعبیری به زیبایی میتوان گفت یه دوره امبریولوژی زیبا و جنین شناسی انسان رو در سوره مبارکه مؤمنون مشاهده میکنیم. بعد به اینجا میرسد که ثم انشأناه خلقا آخر. بعد یه چیز دیگری و یه مخلوق دیگری اضافه میکنیم به این انسان، ایجاد میکنیم در وجود او، که اینجاست که باید گفت تبارک الله احسن الخالقین. با این انزمام و این خلق آخر است که انسان انسان میشه، همانی که و نفخت فیه من روحی. خب این انسان موجود دو ساحتی است، جسمی دارد عزیزان و جانی، روحی داریم و بدنی و تنی و جسمی داریم ما. این حقیقت وجودی انسان است که ترکیب از این دوست و اصالت وجود انسان، دقت بفرمایید، با روح انسان است. این روح انسان است که اصل وجود آدمی رو رقم میزنه. یعنی به لحاظ جسمی ما احسن الخالقین نداریم در مورد انسان، ما احسن المخلوقین نیستیم که خداوند به لحاظ جسمی این رو برای ما مطرح کند. خود قرآن میگه لخلق السماوات و الارض اکبر من خلق الناس، آفرینش کیهان ها و بخش هایی از این خلقت هست که اینها بسیار عظیمتر، پیچیده تر و زیباتر، جذابتر، قدرتمندتر است از آن که فیزیولوژی انسان و جسم انسان رو با اون بخوایم مقایسه کنیم. بالاخره این دو سه سال اخیر مشاهدات ارسالی از جیمز وب هم تایید میکند که بالاخره بله، خبرهایی است که ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی، انسان کجا و جسم ما کجا و این عظمت‌های پنهان و نهان آفرینش کجا. خب این که مشخصه. پس اگر عظمتی در وجود انسان است، اگر انسان احسن المخلوقینه و خداوند افتخار میکنه به این خلقت خودش و خودش رو احسن الخالقین میداند در این باب و میگوید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، این به لحاظ همون روح وجودی انسان است، اون بعد مجرد و معنوی انسانه، نه این بعد مادی. اما فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اشتباهی که در اینجا دست میدهد عزیزان، انسان وجود خودش رو محو میکنه، صرف میکنه به بعد جسمانی خودش و از جان و روح خیش غافل میشود. این یه مغالطه بزرگ و یه فریب بزرگی است که مشاهده میکنید بشریت در طول تاریخ در این تله گرفتار میشه. یعنی کار به جایی میکشد که انسان میشه همین جسم، رفاه این جسم، توسعه امکانات این جسم. اینجا جایی است که میاد سیر میکند و حرکت میکند، پیشرفت‌های جامعه بشری به لحاظ جسمی سبقت میگیرد از انسانیت انسان و انسانیت انسان جا میماند در پس زمان و بشر داره میره با امکاناتش، با فناوری، با لبه‌های دانشش داره گذر میکنه، میره جلو و باقی میماند انسانیت و شرافت انسان و ارزش‌های روحی و معنوی آدمی. این یه اشتباه بزرگ و یه غرور و فریب بزرگی است که انسان‌ها گرفتار اون شدند، میشند، که اولویت اول میشه جسم انسان و نیازهای جسمی، خواسته‌های جسمی، تمنای جسمی، و اما روح و جان در آن غافل میشه و بالاخره انسان از آن میگذره و دچار نسیان و فراموشی خواهد شد. این نکته بسیار مهمی است. گفت در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. تا برسد به اونجا در میان مشک تن را جا شود، روز مردن جند او پیدا شود. این جسم انسان است، اما اون روح متعالی که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، این چیز دیگری است، حال دیگری و قصه دیگری دارد. متاسفانه این اشتباه پیش میاد. دیگه شرافت انسان، انسانیت انسان، دیگه اینها متاسفانه جدا میشه از اون هدف وجودی و بالاخره حیات انسانی به غروری که انسانها در اون گرفتار میشه. خیلی دامن داره این بحث، خیلی جا داره گفتگوی از این. من دیگه میگذرم که قسمت انتهایی آیه رو معذرم بارکتون بررسی کنم. پس فرمود فلا تغرنکم الحیات الدنیا، مراقب باشید تو این زندگی دنیا اسباب فریب برای شما اینه. خود این زندگی دنیا و حیات دنیا بسیار فریبنده است، جذابیت هایی دارد، زیبایی هایی دارد که محوش میشید و فرو میرید و میمانید. تعبیر بسیار زیبایی که قرآن به کار میبره چیه در این باب؟ لهوه. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. نکنه این دنیا حالا میخواد مالش باشه، فرزندش باشه، این زیبایی ها و جذابیت ها شما رو از اون یاد و ذکر اصلی باز بدارد، لهوتون کند. مراقب باشید به شدت که فریب میخورید و ما میمانید. به دنبال اون فرمود فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. دومین عامل رو فرمود. دو عامل شما رو باز می‌دارد، فریبتون می‌دهد. این گذشت. دومی ولا یغرنکم بالله الغرور، اینو جدی‌تر مطرح می‌کنه خداوند، و مباد به فریبت شما را، فریب دهد شما را غرور. الغرور، کلمه غرور از همون ماده غرور میاد، اما وزنش فعوله. این وزن، وزن چیست؟ صفت مشبهه. صفت مشبهه برای چی به کار برده میشه؟ وزن فعول جنبه وصفی و فاعلی داره، اما با تثبیت و استمرار و دوام و اصرار. یعنی تفاوتش با اسم فاعل اینه. کلمه غرور یعنی فریبنده ای که تسلط کامل در فریب دارد، استاد مسلم کرسی فریب دانشگاه هستی است، کسی که تخریب جدی رو به تمام معنا بلد است و تمام فنون فریب را می داند. نام این میشه غرور. مراقب باشید، شما یه کسی تو زندگیتون هست انسان ها که او غروره، تمام ویژگی های شما رو می داند، انسان شناس ممتاز اول است، تمام راه های نفوذ و فریب شما رو بلده، تخصصی نه فوق تخصصی با هر کسی رفتار می کند، هر کسی رو با ابزار خودش فریب میده، نه با یه ابزار عمومی همه رو فریب بده. زبان همه رو می داند، ادبیات همه رو بلد است. این نامش غرور است. ولا یغرنکم بالله الغرور. خب حالا این غرور کیه، چیه که اینطور جدی مطرح میکنه؟ سریعا چون به دنبالش میاد دیگه میدانیم مراد چیست. ان الشیطان لکم عدو، چون در آیه بعدی معرفی میکند غرور را. غرور از اسامی شیطان است. بدونید که این شیطان غرور میاد و عامل دومی است که شما رو فریب میده. شیطان میاد کاری میکند که شما دچار توهماتی میشید، که زشتی ها برای شما زیبا میشود، سیئات حسنات میشه، بدی ها خوبی ها میشه، منکر به قول ما معروف میشه. و این تخصص جدی است که مقابله با اون میکنید و خیلی کار سختی است. حالا در ادامه اشاراتی میکنم به این حکمت و فلسفه. خب فرمود ولا یغرنکم بالله الغرور. میدانیم عزیزان شیطان که الان ان الشیطان لکم عدو در آیه بعدی مطرح میکند بسیار بسیار توانمند و قدرتمند است. از یه سو، البته از یه زاویه دیگه که نگاه میکنیم ان کید شیطان کان ضعیفا، کید شیطان ضعیف است. برای که قوی است، برای که ضعیف الان روشن میشه محضر مبارک عزیزان. اما نکته اساسی اینه که حیات دنیا انسان رو فریب میده، زیبایی های بیرونی حیات دنیا و غیره. شیطان از جایی ورود میکند که بسیار ماها رو کنترلش سخت، یعنی حراست و حفاظت فیزیکی نداره راه نفوذ شیطان در وجود انسان. بالاخره چشم رو، گوش رو عزیزان میتوان گرفت، میتوان بست. گوش تواند که همه عمر وی نشنود آفاز دف و چنگونه، دیده تواند که رود سوی باغ بی گل نسرین و برارد دماغ. گر نبود دل بره هم خواب پیش، دست دوان کرد در آغوش خیش. گر نبود بالاخره برو تا آخر شعر. اما یه جایی و یه مسیری، یه چیزی تو وجود ما هست که کنترل اون مشکله و اون جان و قلب ماست. نفوذ در قلب، ورود در قلب، کنترل قلب حفاظت فیزیکی نداره. انسان نمیتونه مثل پلک چشم ببندش، مثل گوش بگیردش، بلکه این میاد و واردات قلبی بی اختیار در جان و وجود انسان حضور پیدا میکند. بله، مقدمات و زمینه هاشو خود انسان ها فراهم میکنن، توضیح میدم، اما اصل این واردات قلبی در اختیار انسان نیست. چند تا اصطلاح رو به کار میبرن، اهل عرفان به کار میبرن، اهل اخلاق به کار میبرن، فلاسفه در یه جایی به کار میبرن. خواطر، خواطر، حواجس. خواطر از ماده چی میاد؟ خطور، آنچه که نفوذ میکند و میآید یک باره در ذهن و قلب انسان وارد میشه. شما نشستید یه مرتبه تو ذهنتون میاد، بیاد یه کسی میفتید، میگید ببینمش میدانم باش چیکار کنم. هم اولین برخوردی که ببینم، در هر جمعی باشیم تمام حیثیتشو به باد میدم، اولین فرصتی که داشته باشم اصلا میدونم چطور صدمه بزنم، زیرابشو بزنم در این سازمان. یا عکسش، میگید که چه فرصتی دست بدهد برای من که بتونم غمی رو از دلی بردارم، گرهی رو باز کنم، اندوهی رو برطرف کنم، باری رو به منزل برسانم برای زیر بار مانده ای. یه خاطراتی میاد، خطوراتی دو ذهن انسان میکنه، یه لذتی برای انسان میاد و این تجربه رو همه ما داریم. اینا خواطره، میاد تو قلبمون وارد میشه. این خواطر گاه صرفاً از نفس خود انسان به دلیل عقبه ها و به اصطلاح اون حافظه های قبلی برمیخیزد. این رو اهل عرفان میگن حواجس، جمع حاجس، که این حواجس نفسانی است. این رو من عرضی ندارم الان. اما اون خواطر دو دسته میشن، گاه اینها جنبه رحمانی دارند، گاه جنبه شیطانی دارند. یعنی همه ما این تجربه رو داریم که گاه افکار شایسته‌ای که اصلا در این باغ هم نبودیم، یه روزی جمعه ای فرصتی است، میگیم خب حالا پس بلند شم یه سری بزنم به این پیرمرد و پیرزن، یه سری برم فلان جا، برم دست این مادر رو ببوسم، برم این کار رو بکنم، این کار خیر رو انجام بدم، اصلا تصمیم میگیرم از فردا این برنامه رو جزو برنامه هم اضافه کنم، این کار خیر مادی غیر مادی رو انجام بدم، با خدای خودم این نظر و تعهد رو میبندم. از کجا اومد این فکر برای شما؟ شما که اصلا در این زمینه نبودید، خواب بودید، از خواب تازه برخاستید صبح جمعه، این افکار داره براتون میاد. و افکار و خطورات قلبی خیری که در وجود انسان میاد الهام گفته میشه، اینها سوی ذات حق میاد، آورندگان آن فرشتگان الهی هستند که ملهماتند، الهام به جان و قلب انسان ها وارد میکنند. همه انسان ها میتوانند و دارند این رو، اما بعضی ها بیشتر، بعضی ها کمتر، بعضی ها عمیقتر و بلندتر، بعضی ها در مسائل جزئی تر. این هست و این از عنایات و الطاف الهی بر بندگانش، این الهامات. نقطه مقابلش اون افکار شوم، تصمیم‌های ناپسند، ویرانگری که در وجودمون میاد. یه بار ذهن یه جوان میره دنبال فلان کس، فلان خانوم، فلان کار، فلان چی، یه مرتبه یادش میاد از 3 سال قبل که یه کسی بهش پیشنهادی داده، دنبالشو میگیره، سریع پیام میده آه هنوز رو حرفت هستی یا نه، این شد یا نشد. و شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی، به دنبال اون میاد و مسائل بعد. نام این چیست؟ وسوسه یا وسواس. وسواس و وسوسه. آورنده این کیست؟ وسواس با فتح. وسواس. وسواس کیه؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. این غرور عزیزان، این بعد دوم، این خطورات شیطانی و افکار زشت و پلشتی که میاد در وجود انسان، آورنده اون شیطان است. و همونطور عرض کردم مشکل اینه که این کجا میاد نفوذ میکنه؟ دشمنه خانگی است، ستون پنجم نفوذش تو قلب و جان انسانه. بالاخره صلاح ما عزیزان از دل آغاز می شود. خدا میگه به اون جماعت لما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز تو قلباتون ایمان نیومده، ادعا نکنید. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، وقت اون نرسیده است که این دلهای مؤمنین جایگاه ذکر الهی باشد. این قلب و جان که وعمر قلبی به طاعتک، خانه دل ما را از کرم امارت کن، بیش از این که این خانه رو نهد به ویرانی، به تعبیر شیخ بها. این دل که عزیزان امارت و خرابی او مبدع و اصلی تمام تحولات وجودی ما انسان هاست. به شیطان دقیقاً کجا آغاز می کند کارش رو؟ از همین دل و جان انسان و صدور انسان ها شروع می کند. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. میاد وسوسه‌گری می کند، افکار شوم، شبهات، تردیدها، زشتی ها، پلشتی ها رو بدون مرز و بدون فاصله ای در جان و قلب ما زهراگین فرو میبرد. حالا اینجا عرض کنم برای اینکه این شیطان این زمینه و توفیق رو داره وسوسه ایجاد میکنه یا فرشتگان الهی، مقدمات رو بدیهی است که خود انسان ها ایجاد میکنن. خلوت دل نیست جای صحبت از داد، یا اغیار دیو چو بیرون روند فرشته در آید. ما خودمون مقدمات رو فراهم میکنیم. هل انبهم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم. یعنی وقتی ما خودمون زمینه کارها و رفتارهامون تیرگی و ظلمت داره، فضا میشه نمور و نمناک و تاریک. اینجا دیگه جاییست که باید میکروب رشد کنه، اینجا جاییست که شیطان اذن دخول دارد، وارد میشه. اما ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. وقتی یه کارهایی میکنیم که زمینه رو برای فرشتگان الهی مهیا میکنه، خب بالاخره اینجا فضای پاکیزه میشه و فرشته آماده ورود میشه و دخول میکنه. توجه دارید این زمینه ها و مقدمات رو خود انسان، اما اصل مطلب الهام و وسوسه در اختیار ما نیست و این غرور از این مسیر وارد میشه. دو کار میکند شیطان: یک، وسوسه فکری و ذهنی و قلبی، این به لحاظ درون ماست، فریبش اینطوره. دوم، در بیرون یه کاری انجام میده که این خیلی سخته، و خیلی عجیب است. زین لهم الشیطان و اعمالهم، تزیین عملی، وسوسه فکری، تزیین عملی، یعنی اعمال ما را در نظر ما این رو افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا. میرسیم که دو شب دیگه میگم خدمت عزیزان. کاری میکند شیطان که انسان هر کاری که انجام میده، هر کار زشتی که انجام میده، صد تا توجیه باش داره و از نظر خودش موجه و درست و صحیح و ثواب است. بعد دیگه اینجا زورگویی تبدیل میشه به اقتدار، مال مردم خوردن و اختلاس تبدیل میشه به زرنگی و زیرکی، و دیگه اینجا آزادی و بیبندوباری و شهوترانی تبدیل میشه به همین واژه آزادی و تجدد و غیره. یعنی اصلا اونچنان فریب میده و مفاهیم عوض میشه که مبهوت انسان وقتی تماشا میکنه و نگاه میکنه اهل بصیرت و خرد مبهوت میماند. زین لهم الشیطان و اعمالهم، تمام اعمال زشت پوشش دیگری پیدا میکند. بالاخره میاد حقوق بشر و آزادی و حق فلان و اینها یه پوششی میشه برای 2 سال کشتن 60,000 زن و کودک رو، مظلوم رو تکه تکه کردن و هیچ نمی جنبد. وجدان بشری کار عملی نمی کنه. چنان فریب می دهد شیطان و چنان در وجود انسان ها جا می کنه که این مفاهیم شکل و رنگ و بوی دیگری پیدا می کند برای انسان ها. خیلی عجیب و پیچیده. این رو از مسائل جزئی زندگی بگیریم. عزیزان نمیخوام دیگه وقت شما رو بگیرم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، از یه ارتباط بین زن و شوهر که چطور شیطان فریب میده، اینو نگو، این کارو نکن، اینطور میشه، فلان میشه، چه توجیهات غلط، توجیه و بدونید از مهمترین ابزارها توجیهه، فرافکنیست عزیزان بر ما انسان. بالاخره اون کلاس اول این دانش آموز ما میگفت که آقا معلم چرا مشقتو ننوشتی؟ میگفت دیشب مامان بابام اختلاف داشتن تو خونه، مشکل پیش اومده، نتونستم آرامش نداشتم، چی نشده، گریه هم میکرد، ننوشتم. بابا بازی میکرده دیشب، معلوم بوده تا چه شب نمیدونم چیکار میکرده. های دانشجوی دکتری بنده که داره پایان‌نامه‌شو می‌نویسه، به ساعت و به وقت و معین، به زمان معین کارشو انجام نداده. میگم عزیز من بالاخره گل من چرا این؟ میگه بالاخره با خانوم اختلاف داشتیم، یه مدتی مشکل خانوادگی داریم، نشده. اونجا پدر مادره بود، حالا کیه؟ حالا خودش. فرافکنی این مهمترین عاملی است که غرور و شیطان به ما آموزش میده. توجیه غلط، یه چیزی رو پیدا کنیم که خطا و اشتباهمون رو بر اون گردن بندازیم، به عهده اون بندازیم، از اینجا شروع میکنه شیطان، میاد قدم به قدم جلو. حالا میگم خدمتتون قسمت بعدی عجیبه. فرمود فلا یغرنکم بالله الغرور، سریعا گفت ان شیطان لکم عدو، بدونید این غرور چیه، دشمن شماست. ان با ان میگه ان تأکیدی، ان شیطان لکم عدو، بدونید این شیطان عدو شماست. اینجا اسمی اومد به نام شیطان. این شیطان از کجا اومد؟ ببینید خود واژه شیطان 2 ریشه لغوی داره. یکی از شتنه میاد در لغت عرب به معنای بعد و دوری. به تنابهایی که این سر تا اون سر فاصله زیاد داره میگن شتن. به چاه عمیق میگن بئرون شتون. در قبال رسن که فاصله کوتاهی دارد. توجه دارید؟ معنای دوم، ریشه دوم از شاتیشیتو میاد، همون شیطنت، موجودی که دور است از حقیقت و فضیلت و خداوند، موجودی که تمام اون باطلگرایی و شیطنته، این میشه شیطان. اما خب فرمود ان شیطان لکم، برای شما قطعا عدو. این چیه؟ چیه که با ما عدوی داره؟ چه پدرکشتگی با ما دارد این شیطان که اینطور غرور است و این گونه؟ حالا داستان نمیخوایم بگیم، اما مختصری یه اشاره بکنیم. ماجرا به کجا برمیگرده این عداوت؟ به جایی برمیگردد که فرمود نی جا الان فل عرض خلیفه، بنا شد خداوند یه قائم مقام، یه نائب منابی رو در زمین بگذارد که بتواند کار خدایی کند در میان خلق به نیابت از صفات الهی، نه ذات الهی. خب بعد این لوازمی داره. اولین چیزی که این خلیفه لازم داشت چی بود؟ بود خدا بهش میداد علم و علم آدم الاسماء کلها، هر آن چه که لازم بود در این امر خلافت خدا به این موجود آموخت، به این آدم آموخت، آموزش داد. به جایی رسید از رتبه علمی که دیگه فرشتگان الهی سر به زیر آوردن، خضوع کردن، گفتن انی ما نمیدانیم، لا علم لنا الا ما علمتنا، این چیزهایی که شما به این آموختی به ما خدایا نیاموختی، قبول میکنیم که ایشان از لحاظ علمی از ما فراتر است. گفت اگر این چنین اس جدول آدم، پس همه تون سجده کنید براش، یعنی خضوع کنید. ببینید سجده هنگامی که به فرشته نسبت داده بشه، فرشتگان پیشانی ندارن که رو خاک بگذارن، دقت میفرمایید؟ سجده در مورد انسان ها یعنی پیشانی رو خاک گذاشتن. فرشته که پیشانی نداره که رو خاک بگذاره. سجده پس یعنی چی؟ یعنی کرنش، یعنی خضوع کامل. مثل بال، وقتی در شب اول گفتیم جناح رو به فرشته نسبت میدیم، فرشته که جسم نداره که بال داشته باشه مثل پرندگان، پس مراد از اون جناح چیه؟ لفظ جناح گفته میشه اما معنا اون قدرت، توانه و استعداده. خب حالا این فرشتگان مأمور شدن به خضوع در قبال آدم، فسجد الملائکه کلهم، همه فرشتگان اجمعون همشون سجده کردن الا ابلیس. یه مرتبه یه اسمی شنیده شد، یکی در بین اینها سجده نکرد. اینجا قرآن ابلیس رو به کار میبره. ابلیس واژه علم غیر منصرفه و دو ویژگی دارد که نشان میده غیر عربیه، یعنی این واژه عربی نیست. دیابولوس، اصل واژه یونانی است، دیابولوس به معنای سرخورده، نومید. الا ابلیس، این ابلیس سجده نکرد. خب بعد خداوند گفت ما من اکن لا تسجد از امرتک، چرا این کار نکردی وقتی من امرت کردم؟ گفت که من هرچه نگاه میکنم و بررسی میکنم میبینم که این موجودی که تو آفریدی از خاک است، از گل است، من از نار و نورم. خاک سرد است، رو به پایین میآید، سقوط میکند، تیره است، من روشنم، گرمم، رو به بالا میروم. انا خیرون، من برترم از او، من برتری دارم نسبت به او، چرا من در قبال او سر به زیر بیاورم؟ اولان کس این قیاسک ها نمود، پیش انوار خدا ابلیس بود. یه قیاس باطل ذهنی کرد و چنین چیزی رو گفت و ابا و استکبر و کان من الکافرین، انکار کرد، استکبار کرد. حالا الان از زبان امیرالمومنین میگم، لذت شو بچشیم اینجا. و سرپیچی کرد و سجده نکرد. بعد از اینجا به بعد خداوند تعبیری که بیشتر از این ابلیس میکند، دیگه واژه ابلیس به کار برده نمیشه، شیطان به کار برده میشه. فرمود فخرج فانک رجیم، بیرونش کرد از بارگاه قدس که دیگه در اینجا جایگاهی برای تو وجود ندارد و برون رفت. از اینجا که بیرونش میکنه و او شروع میکنه شیطنت های خودش رو، خداوند به او من بعد چی میگه؟ دیگه ابلیس نمیگه، شیطان میگه. و خود او، حزب او، گروه او، همراهان او، جنود او، کسانی که تعالیم او در وجودشون و آموزه های او در وجودشون رسوخ کرده، همشون میشن شیاطین، همشون میشن شیاطین. خب حالا این عداوتش، ان الشیطان لکم عدوون، اجازه بدید من اینجا یک قسمتی رو از زبان امیرالمومنین بگم، دیدنی و خواندنی. عزیزانی که آشنان با نهج البلاغه، خطبه 191 نهج البلاغه، خطبه قاصعه، اطول خطبه فی نهج البلاغه، طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است. در اون ساعت که ما را وقت خوش بود 20 جلسه من این رو شرحش کردم، هست در منیب، میتونید مراجعه بفرمایید و ببینید. امام اینجا میفرماید که ثم اختبر بذلک ملائکته المقربین، خداوند یه آزمونی رو هم در حق ملائکه خیش داشت، لیمیز المتواضعین منهم من المستکبرین، تا متواضعین رو از مستکبرین جدا کند. انی خالق بشرا من طین، این مسئله خلقت انسان رو آیه رو میخونن، گفت اما یکی در بین اینها اعترازت الحمیه، حمیت و تعصب و تکبر در وجودش گل کرد. فافتخر علی آدم به خلقه، و به خاطر ماده خلقش بر آدم افتخار کرد. و تعصب علیه لاصله، و تعصب و تکبر ورزید به خاطر اصل وجودیش نسبت به آدم. حالا بعد ببینید امام چه تعبیری به کار میبرن، میگن فعدو الله، این کی شد؟ دشمن خدا. فعدو الله، امام المتعصبین شد امام سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. شد متعصب اول و متکبر اول. کسی که به یه چیز غیر حق فخر میکنه و تکبر میکنه میشه متعصب. و سلف المستکبرین شد پیشوای مستکبرین. الذی وضع اساس العصبیه، کسی که بنیاد تکبر و عصبیت رو بنا نهاد، امام میفهمن این ابلیس بود. و نازع الله رضا الجبریه، با خدا در رضا جبروت الهی به منازعه برخاست و به رقابت برخاست. و درع لباس تعزز، و از تنش لباس تواضع رو در آورد. خلع قناع تذلل، کرنشش رو در پیشگاه خداوند به زیر کشید. الا ترون کیف سقره الله بتکبره، بعد دیدید خدا چطور خوردش کرد به خاطر تکبرش. گفت انک رجیم، تو رانده شده ای، فخر رو بیرونش کرد از بارگاه خود. و وضعه به ترفعی، و جعله فی دنیا مطهورا، و اعد له فی الاخره سعیرا، در دنیا ملعون شد و در جهان آخرت هم در دوزخ او و یارانش. خیلی زیب. بعد یه جمله میگن، اینم بگم بعد خدمتون اون نکته دشمنی رو بگم. فحذر و عباد الله، بر حذر باشید بندگان خدا، دوستان علی. فحذر و عباد الله، ادب الله، این دشمن خدا را. ان یعدیکم بدائه، دست از دامنت رها نکنم تا تو را همچو خود گدا نکنم. تمام همت این اینه که شما رو به همین درد خودش مبتلا کنه. تمام همت شیطان، این دشمن خدا، اینه که شما رو به درد خودش، به همین تعصب و تکبر مبتلا کند. و ان یستفزکم بخیله و رجله، و شما رو برانگیزد، حرکتتون بده با تمام امکاناتش. فلا امری، به نفسم، به جان علی قسم، لقد ثوق لكم سهم الوعید، تیر رو در چله کمان گذارده است. اقرق لكم به نزع شدید، زه رو شیطان کشیده، زه کمان رو. رماکم من مکان غریب، از نزدیک تیر میزنه بهتون. از کجا؟ من شر الوسواس الخناس. بعد امام به این جمله اشاره میکنه، میگه رو کرد به ذات احدیت. وقتی گفتن اخرج، گفت فبه عزتک لاقوینهم اجمعین. آقا این کسیه که عزت خدا رو میدونه، خیلی بهتر از ما میدونه عزت خدا رو یعنی چه. چون وکان قد ابدا لا ستت آلاف سنه، 6000 سال عبادت کرده خدا رو، نه 60 سال، 6000 سال عبادت کرده خدا رو. اما امیرالمومنین فهمید تو همینجا خط بعدی، لا یدرا من سن دنیا و من سن الاخره، که این سالهای دنیایی است یا آخرت. اما ان کبر ساعت واحده، از یک تکبر آنی تمام مسیرش عوض شد. بعد گفت به عزت که، به عزتت قسم میخورم، لاغوینهم اجمعین، همشون رو گمراه میکنم، همشون رو از راه به در میکنم. بعد فهمید که سنگ بزرگ علامت نزدن است. گفت الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگانت، عباد تو که اینها بندگان شایسته ای هستن، اگر عبد شدن دیگه من زورم به اونها نمیرسه. حال ببینید، قسم خورد به دشمنی و عداوت در حضور خدا روز اول. ان شیطان لکم عدو. حالا چرا این عدو به آدم سجده نکرد؟ گفتن فخرش، این باید با کی الان دشمنی کنه؟ با آدم باید دشمنی کنه دیگه، خب به فرزندان آدم چیکار داره؟ فمن قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل، سوره مبارکه اسراء. کسی که مظلومانه کشته شده، ما برای ولیش حق میگذاریم که بیاد چیکار کنه؟ قصاص کنم. فلا یسرف فی القتل، نمیتونه غیر قاتل رو مجازات کنه، این اسراف در قتل و جایز نیست. غروب غم‌انگیزه، بیستم رمضان است. امیرالمومنین حسنین رو نشاندن، فرزندانشون نشاندن، اوصیکما و جمیع ولدی و ذریتی و من بلغه کتابی هازا، توصیه می کنم شما دوتا فرزند گلم رو، همه عزیزانم رو و هر کسی در آینده این نامه مکتوب من به دست او برسد. به تقوى الله و نظم امرکم، شما رو به تقوای الهی و نظم امرتون توصیه می کنم، که شگفتانه است این سخن عجیب. چه تقوا نظم اینها با هم چه مداخله ای داره، خیلی داستان دارید. مرادم اینه که تا رسید به پایانش دقت کنید که فرمود که الا به شما هشدار میدم، یا بنی عبد المطلب لا الفینکم تخوزون فی دماء المسلمین تقولون قتل امیر المؤمنین، من به شهادت میرسم فردا نیفتید تو خون جامعه شمشیر دستتون بکشید بگید امیرالمومنین رو کشتن، از تیغ بگذرانید. الا لا یقتلن نبی الا قاتلی، حق ندارید جز قاتل من رو مجازات کنید، نمیتونید غیر قاتل من رو مجازات کنید. و تازه قاتل من رو هم که میخواد مجازات کنید، ازا انم متومن ضربتهی هازا فضربوه ضربتن به ضربه، بابا حسن اگر خواستی بزنی ابن ملجم رو یک ضربه میتونی بزنی، چون او به من یه ضربه زده. صلی الله علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین. وقتی این رو میبینیم، بعد یبن طلقاء رو میبینیم، بعد زهر عاشورا رو میبینیم، بعد اسبهای الله اکبر. خب عداوت و دشمنی باید با آدم باشه، با ما چه دخلی داره؟ خوب دقت کنید، یک نکته ظریفی رو میخوام عرض کنم. این عداوتی که حالا دیگه ادامه آیه میاد و بالاخره باید دست و پامون رو جمع کنیم در قبال این شیطان. ببینید یه حکمتی دارن امیرالمومنین تو نهج البلاغه، خیلی عجیبه، خیلی این حکمت عجیبه. میفرمایند که اصدقاء و کسلاسه و اعداء و کسلاسه، دوستان تو سه گروهند و دشمنان تو سه گروه. دوست تو آن کسی است که مستقیما با تو دوستی میکند، ثابت کرده دوستیشو برات. دو، کسی که با دوست تو دوستی میکند، صدیق و صدیقک، دقت فرمودید. سوم، کسی که با دشمن تو دشمنی میکند، اون هم دوست توئه. کسی که با دشمن تو دشمنی میکند، رو هم نمیریزد با دشمن تو، این دوست توست. باز این قسمت اعداء و کسلاست، دشمنان تو هم ستا. اون کسی که مستقیم با تو دشمنی میکند، آن کسی که با دوست تو دشمنی میکند، آن که با دشمن تو دوستی میکند. خداوند انسان را آفرید و عزیزان محبت خدا به این مخلوقش رو هیچگاه نمیتونیم تصور کنیم. من گاهی بعضی پیش اومده این عزیزانم بالاخره والدینشون، فرزندانشون، اینها مبتلا به یه بیماری‌های سختی اونچنانی میشن، این رو به تمام اعتقاد وجودی بهشون عرض میکنم، برادر عزیز من، خواهر عزیز من، تو گمان میکنی میزان محبتی که تو به فرزند خودت داری کجاست با محبتی که خدا به این بندش داره چه مقداره؟ ببینید گاهی مثال زدم، این آب رو، ظرف آب رو نوش جان میفرمایید، میذارید این لیوان رو کنار، یه دو ساعتی بگذره بعد چپه کنید، ممکنه یه قطره واریز بشه، درست؟ اینو میگن سبابت الانا. میزان همه محبت هایی که در وجود و در هستی بین لیلی و مجنون و شیرین و فرهاد و همه وجود دارد، تمام محبت ها به نسبت به محبت خدا به بندگان سبابت الانا در روایات ما. نمیتونیم اصلا تصور کنیم محبت خدا رو به بندگانش. انسان ها محبوب خدا، خدا دوست میداره بندگانش، لذا از گمراهی انسان ها ذات احدیت متاثره و نمیخواد بندگانش. لو علم المدبرون کیف اشتیاقی الیهم لما تو شوقن، عجیب این جمله. بندگان گریزپای من وقتی بر میگردن به طرف من توبه میکنن، اگر بدونن من چقدر خوشحال میشم از بازگشتشون، اونها از این اشتیاق جان میدن. لما تو شوقن، من به توی محترم عاشقترم. ما محبوب خداییم و شیطان دشمن محبوب خداست. گفتیم یکی از سه قسم دشمنی، حب محبوب خدا، حب خداست. دشمن شیطان دشمن ما هست، به دلیل این که ما محبوب خداییم و از این طریق میخواهد ما را از محبوب خودمون جدا کنه و به خیشتن متصل کنه و پیوند به خودش بده. فرمود ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، از من خالقتون بپذیرید. شیطان رو دشمن خودتون بدونید. حالا چطور ما میتونیم با شیطان مقابله کنیم و دشمنی کنیم؟ با دو شیوه. اینو فردا شب میگم خدمت عزیزان، اما اجازه بدید یکی از عجیبترین بی‌نظیرترین مطالبی که گمان میکنم شاید اکثر دوستان این رو نشنیدید، من این جمله رو خود من در معارف دینی و الهی و اسلامی چنین متنی رو هیچ کجا سراغ ندارم جز اینجا که الان براتون میخونم، خطبه هفته نهج البلاغه. دقت بفرمایید ببینید چه نکاتی در باب شیطان وجود داره. اینو بگم دیگه، حالا نمیخواستم بر زبان بیارم. تصمیمی که امسال من برای برنامه اینجا داشتم در ذهنم بحث موضوعی شیطان شناسی بود، بعد بعضی از دوستان رأی ما رو زدن، گفتن بس آکادمیک میشه، مقداری جنبه خاص پیدا میکنه، شاید برای این ایام مناسب نباشه، اما دلم میخواست یه شیطان شناسی رو مطرح کنم خدمت عزیزان. حال ببینید اینجا خطبه هفت نهج البلاغه، امیرالمؤمنین میگه اتخذوا الشیطان لامره ملاکا. شیطان تسلط به هیچ کی نداره با تمام توانش عزیزان، اصلا سلطه نداره. فردای قیامت وقتی گروه میان میگن خدای لعنت بر دل سیاه شیطان، این ما را فریب داد، شیطان میگه من که بر شما سلطه نداشتم، من دعوت کنم، من شما رو دعوت کردم شما جواب دادید، انبیا هم دعوت کردن جواب ندید، من که سلطه نداشتم. خدا میپذیره، قبول میکنه حرف شیطان رو. شیطان سلطه نداره، انما سلطانه علی الذین یتولونه، تسلط شیطان بر کسانی است که میپذیرن خودشون ولایت شیطان رو به جای ولایت رحمان. حالا دقت کنید، اتخذوا الشیطان لامره ملاک، یه گروهی هستن که شیطان رو معیار میدونن، پیشنهادهای شیطانی رو، یعنی ربا رو بیشتر از بیع دوست دارن، نسخه‌ای میکنم زنا براشون ازدواج سفیده بهتر از ازدواج میدونن، دزدی و غارت و چپاولگری و کلاهبرداری رو زرنگی و زیرکی و زبلی میدونن. یک گروه اینن، اتخذوا الشیطان لامره ملاکا و اتخذهم له اشراکا. شیطان دنبال همین است، اشراک جمع شرک به معنای تله، شیطان همینا رو طعمه میکنه، تله میکنه برای خودش. بعد دقت کنید، پناه به خدا میبریم، یا الله. فبازه، بازه از ماده بیزه میاد، تخم، شیطان تخم میکنه تو وجودشون، تو دل اینها، تو قلب اینها تخم گذاری میکنه. و فر خفی صدوره، بعد جوجه میشه این تخم های شیطان تو وجود اینها، به دنیا میاد. الله اکبر. و دبه، بعد این جوجه ها شروع میکنن بزرگ شدن. و درجه فی حجورهم، تو وجودشون، تو دامن اینها، این تخمها و فرزندان شیطان، بگیم این زاده های شیطان رشد میکنند. بعد فنظر به اعیانهم، اینا نگاه میکنن، چشم بال اینهاست، اما کی داره از این چشم نگاه میکنه؟ شیطان. و نطق به السنتهم، زبان اینهاست، اما کی داره حرف میزنه؟ شیطان. و نطق به السنت، فرکب بهم الزلل، اینا رو دیگه دقیقاً میبرد به سوی لغزش ها. و زین لهم الختل، بعد هر چه زشتی و زیبایی، ظلم برای اینها شیرین تر از عدالته، دروغ براشون پرلذت تر از صدقه. و و و فعل من قد شرکه و شیطان و فی سلطانه، دیگه اینها شریک کامل و همزاد با شیطان. و نطق بالباطل علی لسانه، و دیگه جز باطل در گفتار و رفتار از اینها سر نمیزنه. اینها میشن من الجنت و ناس، میشن شیاطین انسی، میشن شیاطین انسی. یعنی اون یه شیطان دقیقاً تخمگذاری کرده، رشد داده، اینها رو تربیت کرده، در بین انسان‌ها یه گروهی میشن همین شیطان. اینا هم میشن ان شیطان لکم عدو. چه میکند با انسان این شیطان عزیزان؟ فرمود فتخذوه عدو. اولا نکته اول بپذیرید. ببینید عزیزان، تا ما باور نکنیم دشمن دشمنه، نمیتونیم باش مقابله کنیم. اما واقعا دشمن رو ندونیم، آمادگی ندونیم برای مقابله. فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم. قرآن میگه، سوره مبارکه توبه آیه 12 میگه با ائمه کفر مقابله کنید، چون اینها هیچ تعهد ندارن. آتش بس اینا آتش بس نیست، حواستون باشه. لا ایمان لهم، اینا تمام شیطانن، اینا تمام وجودشون عدوه. ان الشیطان لکم عدو. خب حالا راهش چیه؟ فتخذوه عدوا. راه این که شیطان رو انسان بتونه دفعش کنه و شیطنت شیطان رو از خودش دور کنه، عرض به خدمتتون نیست الا آن که دو راهکار رو بلد باشه، از دو راهکار وارد بشه که هر دو رو خود قرآن پیشنهاد میده. اجازه بدید که مزه کار رو نبریم، بگذاریم برای فردا شب. خدمت عزیزان انشاءالله ورود میکنیم این دو رو، بعد همون نتیجه گیری که در آیه بعدی میاد، دو دستگی یه انسان ها رو بر اساس این کار محضر بارکتون بازگو میکنم که خیلی شب و روز نیاز داری. محرمن دارد مجابم میکند، لایلایش باز خوابم میکند، لحظه به لحظه ولمون نمیکنه عزیزان این وسابسش، مگر کار کرده باشیم. پیامبر فرمودن وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی فرمودن هیچ کدامتون نیست الا این که شیطانی دارد که یعتریه، که به اعمالش میپیچه و دم به دم مراقبه که از کجا نفوذ کند. یک کسی اونجا نشسته بود، کمی شیطنت کرد، یک کمی چیزی کرد، خیره سری کرد، گفت یا رسول الله و انت؟ ایگه میگید هیچ کی نیست شیطان، شما هم دارین؟ گفتن ای بله منم شیطان دارم، الا انه اسلم علی یدیه، الا این که من شیطانم مسلمان کردم، تسلیمش کردم. پس میشه این کارو کرد. توجه دارید؟ انشاءالله فردا شب بحث رو پیگیری خواهیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید. آنی و کمتر از آنی ما رو از قرآن و پیامبر و اطرتش در دنیا و آخرت جدا مگردانه. خب امشب دیگه، از امشب دست ها رو میبریم سراغ اهل بیت علیهم السلام و توسلاتمون به سوی خاندان عصمت و طهارت میشه. شروع و باب هم که میدونید دیگه، فرصتی نیست که بخوام مقدمات رو بگیم. بالاخره انتخاب ناب رو حضرت کردن در قبال حداقل رو میگم در تاریخ 12,000 نامه، در قبال 12,000 نامه کوفیان. خب وجود مبارک سید و شهدا برای راستی آزمایی رسول فرستادن. چه کسی باشه این رسول و فرستاده که دیگه نزدیک باشه بهشون؟ اینو باید از زبان خود حضرت دید. فرمودن که بعد از مقدماتی که گفتن که نامه هاتون اومده، بسم الله الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الی الملأ من المسلمین والمؤمنین، به اینجا رسیدن. و انی باعثن الیکم اخی. عجیبه جمله اولش، من میفرستم به سوی شما برادرم رو. اول فرمودن چی؟ کسی که این افتخار رو داشته باشه که حسین ابن علی او را برادر بنامد، خوشا به حالش. با اسن الیکم اخی. بعد فرمودن و ابن عمی، پسر عموم رو. و ثقتی، سوم، کسی که وثوق کامل به او دارم، من اهل بیتی، مسلم ابن عقیل. اینجا اسمش رو بردم، فرمودم برادرم، پسر عمم، ثقه من، تکیگاه من، مسلم ابن عقیل. و امرته ان یکتب علی بحالکم و رأیکم، گفتم بیاد و بعد نامه بنویسه خبر بده از حال روز به شما. فان کتب علی انه قد اجتمع رأی ملعکم و زویل، اگر بیاد و نامه بده که بعد همشون با هم رأیتون یکیست و چنین است، من به سوی شما خواهم آمد. و قرأت فی کتبکم اقدم علیکم و شیکن بد فرمودن. بعد یه جمله فرمودن که ادامه اون بحث مقاصد حضرت که میگفتم تو اینجا دیده میشه، آخر نامشون، فلعمری به جان خودم قسم امام و پیشوای جامعه کسی نیست مگر الحاکم بالکتاب، کسی که به قرآن حکم کند، القائم بالقسط، کسی که قیام به قسط و دادگری در جامعه بکند، الدائن به دین الحق، کسی که با دین حق رفتار کند و آیین حق، الحابس نفسه علی ذات الله، و حاکم بر نفسش باشه در حد رضای خدا لاغیر. و سلام، این نامه ابلاغ وجود مبارک حضرت برا دیگه گذشت، کار اومد و شنیدید و بیعت ها کردند و چه تا با تمام تزویر عبیدالله زیاد اومد وارد شد و مردم رو خرید و سران قبائل رو خرید و رفتن. من فقط مقتل رو میخونم خدمتون. دیگه وارد شد در مسجد، بقی ابن عقیل فی المسجد فی 30 رجلن، از اون 17,000 نفری که بیعت کردند 30 نفر با جناب مسلم تو مسجد نماز خوندن، نماز مغرب رو خوند، نمازش تمام شد. فما سلامه هو الا 30 نفسن فلما را خرج من الباب و از لیس معه، نماز که تموم شد اومد به طرف در مسجد، نگاه کرد دید یه نفر از اون 30 نفرم باقی نمونده، همون هایی که باش نماز خونده. فلتفته فیضاه و لا یحس احدن یدله علی الطریق، یه نفر پیدا نکرد تو این شهر غریب راهنماییش کنه کجا بره، ولا یدله علی منزله، به منزلش ببرد، ولا یواسیه به نفسه، کمکش بکند. فمزا علی وجهی، خیلی غم انگیزه، فمزا علی وجهی متددلدن فی ازقت الکوفه، سرگردان و حیران در کوچه های کوفه. شروع به حرکت کرد. خب شنیدید دیگه، من قسمت ها رو میذارم کنار. اون بانوی بزرگوار توعه پذیراییش کرد و فرزندش هم رفت صبحگاه که صدای زمزمه مناجات مسلم رو شنید، رفت گزارش داد و اومدند. شروع شد از خانه بیرون آمد، از این زن تشکر کرد، این دیگه فرزند عقیل است و بالاخره خاندان ابی طالب. و لما قتل مسلم منهم جماعتا کثیره، گروه بسیاری را از اینها بر زمین زد. بلغ ذلک ابن زیاد، خبر به ابن زیاد رسید، به فرستادش محمد ابن اشعث گفت که من فرستادم تو رو دنبال یه نفر نه یه سپاه، چرا نمیتونی این کار رو انجام بدی؟ گفت ایها الامیره تظن انک بعثتنی الی بقال من بقال کوفه، تو گمان میکنی منو به یه بقال کوفی فرستادی که بگیرمش؟ اولم تعلم ایها الامیر انک بعثتنی الی اسد زرقام، تو منو فرستادی دنبال یه شیر و سیف حسام، یه شمشیر برهنه، فی کف بطل حمام، یه جنگنده رزمنده پهلوان، من آل خیر الانام، از بهترین خاندان. ابن زیاد گفت چاره ای نداری جز این که ان اعته الامان فَإِنَّكَ لَا تَقْدِرُ إِلَّا بِهِ، گفت امانش بده، امان نامش بده تا تسلیم بشه. محمد ابن اشعث آمد جلو و اسخن مسلم بالجراح و عجز عن القتال، دیگه تمام بدن مسلم رو زخمها گرفته، یک تنه جنگیده، ساعات طویلی رو اسند زهره و الادارن، پشتش رو تکیه داد به دیواری. فدن آمن محمد ابن اشعث اومد جلو، گفت لکل امان یا مسلم، امان من شامل حالت. گفت آمنو انا، من در امانم؟ گفت نعم انت آمنو. این جمله رو گفت و مسلم گفت که لولا امانکم ما وضعت یدی فی یدکم، اگر امانتو نبود تسلیم نمی شدم محمد ابن اشعث، اتیه به بغلتن، آوردن مرکبی رو حمل علیه سوارش، اما وقتی خواستن سوار کنن شمشیر مسلم که حمائل گردنش بود از گردنش برداشتن. نزع اون سیفه من عنقه فکأنه عند ذلك آیس من نفسه، دیگه فهمید مسلم ماجرا چیست. و دمعت عینه، دیدن اشکهای مسلم شروع کرد به باریدن. و علم ان القوم قاتلوه، دیگه دانست که کار تمام است و گفت هذا اول القد، این اولین مکر شماست. یک کسی اونجا ایستاده بود گفت ان مثلک و من یطلب مثل الذی طلبت، گفت آقای مسلم کسی که دنبال یه چنین کاری با این وضعیت اومده مثل تو که گریه نمیکنه وقتی که سوار اسبش کنن و تسلیمش کنن. یک مرتبه رو کرد گفت والله ما ابکی لنفسی ای نادان، من برای خودم گریه نمیکنم، نه برای قتل که القتل و ارسی شهادت میراث ما خاندان است، ولکن ابکی للحسین و آل الحسین علیه السلام، من برای اون مظلوم غریبی گریه میکنم که داره میاد به شما وارد بشه. بذارید جمله دیگه مقتل رو هم بگم. وارد شد، بعضی ها دلشون سوخت، یه ظرف آبی را آوردن برای جناب مسلم که بنوشد، تا نزدیک دهان کرد خون لبها وارد آب شد، ظرف را عوض کردن، دندان افتاد تو ظرف، بار دوم بار سوم ظرف خون آلود رو نمیتونست بخوره، گذارد کنار، سر رو بلند کرد گویا داره الان میگه یا ابا عبدالله من هم میخوام بالا بتشنم، مانند شما مردم منتظرن ببینن چه میشه. فاسعد المسلم و القصر، مسلم رو بالای قصر بردن، یه مرتبه نگاه کردن دیدن از اون بالا بدن بدون سری به زیر آمد، دوباره نگاه کردن دیدن سر بدون بدنی به زیر آمد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. پروردگارا ما را حسینی زنده بدار، حسینی بمیران، حسینی محشور بگردان. من اینکه اصرار دارم امید به دعای شما عزیزان روی این فرش پای قرآن دارم که اصرار میکنم از شما آمین بگیرم تو این مسئله. امروز شنیدید که گفتن 935 نفر مجموع شهدای این حمله اخیر بود، قریب 200 نفر اونها زنان و کودکان بود. خدایا به خون سید و شهدا و آیه آیه کلامت بنیاد این جلادان کودک کش و این جرثومه فساد را از صفحه روزگار محو بگردان. پروردگارا بنیاد خودشون و آمرانشون و حامیانشون را از صفحه روزگار محو بگردان. اللهم انصر جيوش المسلمين واساكر الموحدين واخزل جيوش الكفر والنفاق والسهائنة اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وغلب تدبيرهم وخذهم اخذ عزيز مقتدر. پروردگارا قلب ولیت از ما خوشنود و راضی بگردان، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.